17 اکتبر 2011 پلیس رسید پشت در یه خونه نقلی. کسی با پلیس تماس گرفته بود و گفته بود که کل اعضای یک خانواده ناپدید شدن. پلیس میرسه به این صحنه جرم و میبینه که هیچ خبری از اعضای خانواده نیست. همشون بی سر و صدا ناپدید شدن. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و به فیکشن خوش اومدید. اگر دارید من رو میبینید یعنی این که به پرونده های جنایی علاقه دارید. ما اینجا میریم سراغ پرونده های واقعی جنایی و اونها رو براتون روایت میکنیم. پس اگر به این ماجراها علاقه دارید، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با من همراه باشید. بیشتر از این راجب خودمون توضیح نمیدم و میرم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز داره توی شهر کامپتون توی ایالت کالیفرنیای ایالات متحده امریکا اتفاق میفته. قبل از اینکه برسم به اون جایی که اول ویدیو توضیحش دادم، بذارید با خود اعضای این خانواده آشنا بشیم. خانواده‌ای که به شکل ناگهانی گم میشن. نفر اولی که میخوام راجبش توضیح بدم سینتیا آلوارز 15 سال است. دختر کوچیک خانواده، مادرش گلوریا والارتا، دوست پسر مادرش خوزه لارا و خواهر بزرگتر سینتیا دایانا. حالا این اعضای خانواده هر کدوم یه توضیحی دارن. سینتیا و دایانا با هم دیگه خواهرن. دایانا 10 سال از سینتیا بزرگتره، حدوداً 25 سال از این زمان. مادرشون گلوریا والارتاه که با دوست پسرش زندگی میکنه، خوزه لارا. حالا پدر بیولوژیکی اینها، یعنی پدر بیولوژیکی دایانا و سینتیا، وقتی اینها خیلی کوچیک بودن دیپورت شده بوده به هندوراس، یک کشوری توی امریکای مرکزی. و خب اینها خیلی پدرشون رو ندیده بودن. سینتیا که تقریبا اصلا ندیده بوده، وقتی خیلی کوچیک بوده پدرش برگردونده میشه به کشورش. باز دایانا تا یه حدی پدرش رو دیده بوده. بعد از یک مدتی گلوریا مادر دایانا و سینتیا آشنا میشه با خوزه. یک مدتی با هم در ارتباطن و در نهایت تصمیم میگیره که بره با خوزه زندگی بکنه. به نظر هم خانواده خوشبختی می اومدن، به خاطر اینکه خوزه خیلی خوب با دختر ارتباط برقرار کرده بوده، همه چیز توی زندگیشون اوکی بوده و تلاش میکردن که یک زندگی خوبی رو کنار هم دیگه داشته باشن. تنها چیزی که توی این خونه وجود داشته به نوعی مشکل اصلی خانواده بوده شرایط اقتصادیشون بوده. شرایط اقتصادی خانواده اصلا خوب نبوده، به خاطر همین هم خوزه 2-3 جا کار میکرده تا از پس هزینه ها بر بیاد. یعنی در حقیقت این شکلی بوده که گلوریا کار نمی کرده. اوایلش مراقب بچه ها بوده، بعدش نمی تونسته کار بکنه. قصه اینه که گلوریا وقتی که بچه ها کوچیک بودن، خب مادر خانه‌دار بوده، مراقبشون بوده توی خونه. اما زمان که میگذره عملاً دیگه نمیتونسته کار بکنه. تقریباً نابینا بوده، دیابت شدید داشته، نمیتونسته بدون عصا یا واکر راه بره و خب همه اینها برای این خانواده یعنی مراجعه به بیمارستان، مراجعه به دکتر، هزینه‌های درمان و هزینه های زندگی رو بالا می برده دیگه. خوزه مجبور بوده بیشتر تلاش بکنه. خب الان باید هزینه دوتا دختر خوندش رو می داده، هزینه درمان گلوریا رو هم می داده و واقعا هم کم نمی زاشته. یعنی واقعا دو جا کار می کرده، خیلی زحمت می کشیده. هم توی کار ساخت و ساز بوده طی هفته، هم آخر هفته ها می رفته توی یک شرکت اجاره وسایل مهمونی و کار دلیوری وسایل مهمونی رو انجام میداده. چه جوری؟ آخر هفته اومن آدما مهمونی میگیرن دیگه، بعد صندلی میخوان، وسایل دکور میخوان، وسایل صحنه میخوان. به خاطر همین با ماشینش این وسایل رو میبرده تحویل صاحب مهمونی میداده. بعد از تموم شدن مهمونی هم سر یک ساعتی میرفته این وسایل رو میآورده. تقریبا خوزه 7 روز هفته داشته کار میکرده. سال 2010 یکم اوضاع بهتر میشه، به خاطر اینکه دایانا دختر بزرگ خانواده با یک آقای آشنا میشه، با هم دیگه دوست میشن و به نظرشون همه چیز توی رابطهشون خوب بوده. به خاطر همین هم تصمیم میگیرن که برن با هم زندگی بکنن. خب دایانا از خونه میاد بیرون، میره خونه دوست پسرش، یک زندگی رو با اون شروع میکنه و همین به معنی کمتر شدن هزینه ها بوده. هرچند که بیماری های گلوریا همچنان هزینه هایی رو برای خانواده به همراه داشته. با تمام این مشکلات خوزه سعی میکرده هیچی برای این خانواده کم نذاره. مثلا برای سینتیای 15 ساله آیپد تاچ خریده بوده اون موقع سال 2011 تقریبا. خیلی چیز گرون و جدیدی به حساب میومده. سعی میکرده اون رو ببره بیرون از فروشگاه براش لباس و لوازم آرایش جدید و هر چیزی که میخواد بخره. حتی خوزه و گلوریا یعنی مادر سینتیا و پدرخونده سینتیا کلی تلاش میکنن، پول پس انداز میکنن، از خودشون میزنن که یک پولی جمع بکنن تا بتونن برای سینتیا یک جشنی بگیرن. این جشن رو خانواده های لاتین برای ورود بچهشون به 16 سالگی، تموم شدن 15 سالگی میگیرن، به معنی بزرگ شدن دختر خانواده است. یه مهمونیه که دوستاشون رو دعوت میکنن، خوراکی میدن اون دختری که اون روز تولدش، یک لباس قشنگی میپوشه و اینها همه ی این کارها رو برای دخترشون انجام میدن که یک تجربه مثبتی داشته باشه از ورودش به بزرگسالی. از اون طرف هنوز این مهمونی تموم نشده، دوباره شروع میکنن پول جمع کردن برای اینکه یک مهمونی هالووین ترتیب بدن برای دخترشون. قضیه هم این بوده که قرار بوده خوزه و گلوری از خونه برن بیرون، همه چیز رو آماده بکنن و دوستای مدرسه سینتیا بیان خونه شون، یه مهمونی هالووین دوره هم دیگه داشته باشن. اما این خانواده عملاً به این مهمونی نمیرسن به خاطر اینکه اواسط اکتبر یک اتفاق عجیبی میفته. 17 اکتبر 2011 رئیس خوزه صاحب شرکت بلانکا، همون شرکتی که وسایل مهمونی اجاره میداده، متوجه میشه که خوزه نیومد سر کار و خب خیلی براش عجیب بود دیگه. روز تعطیل بود، آخر هفته بود، مشتری داشتن، باید میومد وسایل مهمونی رو میبرد، همه چیز آماده شده بود، همه معطل اون بودن، اما خب هیچ خبری از خوزه نبود و کلن هم آدم این شکلی نبود که بی خبر نیاد، به کسی اطلاع نده. خیلی عجیب بود، نیومده بود سر کار. خب تماس میگیره این مدیرش باهاش تا ببینه که کجاست، چرا نمیاد سر کار. یکم میگذره، تماس رو جواب نمیده. دوباره تماس میگیره، تماس رو جواب نمیده. کارا مونده بوده، از یه طرفم یه ذره نگران شده بوده. میگه چیکار کنم، چیکار نکنم؟ میگه پامشم میرم دم در خونه شون، در میزنم، شاید اتفاقی افتاده، شاید خواب مونده، شاید چیزی توی خونه شده. پامیشه میره دم در خونه شون، در میزنه و میبینه که هیچ کس جواب نمیده. انگار که کسی خونه نیست. دوباره در میزنه. متوجه میشه که در داره تکون میخوره. آروم در رو هل میده و میبینه که بله، در بازه. یکم میره تو، یکی دو قدم میره تو، میبینه که انگار هیچ کس تو خونه نیست. نه صدایی میاد، نه تلویزیون روشنه، هیچی. اما خونه، به قول مامان من، ما هر وقت خونه رو کثیف میکردیم میگفت خونه شبیه بازار شام کردید. خونه یک بازار واقعیه. همه جا لباس ریخته، وسایل پخش و پلاست، غذاهای خورده شده، نیمه خورده شده روی زمین ریخته، همه جا زباله ریخته. اصلا یک فاجعه تمام عیار. یک قابلمه سوپ در حال فساد روی گاز، خونه بوی بدی میده. دیگه خیلی براش عجیب بوده به خاطر اینکه تا جایی که خوزه و همسرش گلوریا رو میشناخته خیلی آدمای ترتمیزی بودن، اصلا این شکلی نبودن که خونه‌شون توی همچین وضعیتی باشه. احتمال میده که شاید ازشون سرقت شده، اما خب خودشون کجان؟ نکنه براشون اتفاقی افتاده، نکنه کسی که اومده دزدی بلایی سر این آورده. سری میاد عقب، تماس میگیره با پلیس و اطلاع میده. مامورای پلیس بلافاصله میان به خونه گلوریا و خوزه، وارد میشن و میبینن که آره، خونه کاملا شبیه یک غارت میمونه. همه کشوها کشیده شده بیرون، وسایل کشوها رو خالی کردن، همه چیز به هم ریخته است. خیلی وحشتناک اوضاع خونه و کاملا شبیه جایی که ازش دزدی شده. کجا مطمئن تر میشن؟ جایی که میرن توی یکی از اتاق خوابا و میبینن که یک جعبه جواهراتی از توی کشو در آورده شده و خالیه، یعنی هر چیزی که توش بوده رو بردن. پلیس وسط این همه شلوغی متوجه نشونه‌های عجیب و غریبی توی خونه میشه. مثلا تزئینات هالووین رو در و دیوار بوده، یا یک ماسک هالووین ترسناک افتاده بوده یک گوشه ای از خونه، افتاده بوده روی زمین. و خب این خیلی عجیب و غریب بوده، خونه آشفته بوده، انگار که افراد این خونه به زور از خونه برده شده بودن بیرون و چیزهای بی ربطی هم توی خونه وجود داشته. پلیس میاد بیرون، شروع میکنه اطراف خونه رو گشتن و شروع میکنه صحبت کردن با همسایه ها برای اینکه ببینه اینها چیزی راجع به اتفاقات این خونه میدونن یا نه. میره سراغ همسایه ها، با همسایه ها صحبت میکنه، میگه که شما چیزی دیدید یا نه، آخرین باری که این همسایتون رو دیدید کی بوده. یکی از همسایه ها میگه که ما یک ساله که اینها رو میشناسیم، ما یک سال اومدیم اینجا و خانواده خوزه و گلوریا رو میشناسیم. عموما خوزه رو نمیبینیم به خاطر اینکه تمام وقت سر کاره و شبا برمیگرده خونه، اما گلوریا رو میبینیم. خیلی عادیه، خیلی وقتا میاد بیرون هوا بخوره، میاد بیرون قدم بزنه و دیدنش چیز عادیه، اما چند روزی میشه که ازش خبر نداریم. اون همسایه میگه که یکی دو روز پیش من متوجه سینتیا شدم. گفت چند روزی بود که گلوریا رو ندیده بودم و متوجه شدم که سینتیا اومده کنار سطل زباله، داره یه سری وسیله میندازه تو سطل. میگه خب نگران گلوریا بودم، کم مریض احوال بود. رفتم پیشش، باش سلام علیک کردم، گفتم از مامانت چه خبر؟ گفتش که چیز خاصی نیست. مامانم مجبور بوده جراحی چشم داشته باشه، بردنش بیمارستان. پدر خوندم خوزه هم رفته پیشش، منم توی خونه دارم به کارهای خونه رسیدگی میکنم. این همسایه میگه از اونجایی که خب گلوریا مشکل بینایی داشت، چیز بعیدی نبود که بره جراحی بکنه. منم خیلی کنجکاو نشدم، اما جای اوضاع برام عجیب شد که دیدم چی داره میریزه تو سطل. میگه سینتیا داشت یه سری لباس زنونه و یه سری عکس خانوادگی میریخت توی سطل آشغال و این خیلی عجیب بود به خاطر اینکه آدم‌ها خیلی مراقب عکس‌های خانوادگیشونن، خیلی براشون عزیزه. خیلی وقتا پیش میاد آدم‌هایی که خونه زندگیشون رو از دست دادن، آرزوشون اینه که عکس‌هایی از بچگیشون رو داشته باشن، عکس‌های خانواده‌شون رو داشته باشن و سینتیا دقیقاً داشت همین چیزا رو میریخت دور. میگه من خیلی تعجب کردم، بهش گفتم که اینا چیه داری می‌ریزی توی سطل آشغال؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا داری اینا رو میریزی دور؟ و سینتیا به من گفتش که نگران نباش، این وسایلی که دارم میریزم دور خونمون رو تمیز کردیم، اینا اضافه بوده، منم اینا رو جمع کردم بیام بریزم دور. و خب این برای پلیس نشونه عجیبیه، اینکه یه نفر بیاد یادگاری هایی از گذشته که از قضا طبق حرف همسایه مربوط به مادرش بوده رو بریزه دور نشونه خوبی نیست. پلیس میگه چیکار کنیم؟ خب اولین قدم اینه که تماس بگیریم با تمام بیمارستانا تا ببینیم که خب الان ادعا شده که گلوریا بیمارستانه و عمل چشم داره دیگه، بیمارستانه یا نه. شروع میکنن استعلام گرفتن از تمام بیمارستانهای اون منطقه و خب جواب منفیه. گلوریا توی هیچ کدوم از این بیمارستان‌ها بستری نشده بوده و عمل چشم نداشته. تماس گرفته بودن با دایانا، دایانا رسیده بوده دم خونه مادر و پدرش، ازش میپرسن که تو خبر داشتی که مادرت میخواد عمل چشم بکنه یا نه؟ و میگه که نه، اصلا همچین قراری نبوده، مادرم عمل چشم نداشته، کی همچین حرفی زده؟ خیلی براش عجیب بوده. خب اینجا ثابت شده بوده که سینتیا داره دروغ میگه و این دروغ میتونه چیزای خطرناکتری رو همراه داشته باشه. اما اوضاع وقتی پیچیده تر میشه که پلیس در حال جستجو بوده دیگه، چند ساعت از جستجوی پلیس گذشته بوده، همه اتفاقاتی که من گفتم توی چند ساعت افتاده بوده. جای اوضاع پیچیده میشه که پلیس یک دفترچه یادداشت توی خونه پیدا میکنه که یه جمله‌های بزرگی روش نوشته شده بوده، انگار که یک نفری مثلا خواسته یک جمله‌ای رو به یک کس دیگه بگه، نمیتونسته حرف بزنه، جمله رو روی این دفترچه یادداشت بزرگ نوشته بوده. جمله های نوشته شده اصلا بوی خوبی نمیدادن. نوشته شده بوده که من خیلی میترسم، نمیتونم انجامش بدم، یا با رفتن به رخت خواب میتونی اون رو بکشی یا انجامش بده. خب این جمله ها نشون میداده که دو نفر دارن راجع به قتل یک نفر دیگه، یک خانوم با هم صحبت میکنن، ضمیر به کار رفته، ضمیر مؤنث بوده. و حالا این کیه؟ آیا گلوریا داشته راجب دخترش حرف می زده؟ آیا دخترش داشته راجب گلوریا حرف می زده؟ آیا خوزه این رو نوشته بوده راجب دخترش یا راجب همسرش؟ این مطالب راجب کی بوده و چه اتفاقی برای این خانواده افتاده بوده؟ الان پلیس بیشتر از هر کسی به سینتیا مشکوکه، به خاطر اینکه آخرین نفری که سالم و زنده دیده شده سینتیا بوده. چی کار کنه چی کار نکنه، میاد شروع میکنه دنبال سینتیا گشتن برای اینکه ببینه میتونه حالا به یک روشی پیداش بکنه یا نه. از اون طرف راجبش تحقیق هم میکنه ببینه کسی توی زندگی سینتیا بوده یا نه. خیلی زود از طریق دایانا و دیگر اهالی خانواده متوجه میشن که سینتیا یک دوست پسری داشته، یک توز پسری به اسم جیوانی گالاردو که این جیوانی گالاردو 16 ساله بوده و هم مدرسه ای بودن. حالا قصه چی بوده؟ جیوانی و سینتیا هم مدرسه ای بودن. طبق بعضی از منابع هر دو مشکل اختلال یادگیری داشتن و مجبور بودن توی کلاس هایی که مدرسه براشون ترتیب داده شرکت بکنن تا برسن به دانش آموزای دیگه، بتونن خودشون رو برسونن به درس بقیه دانش آموزا. توی این کلاس اینا با هم دیگه بودن، جیوانی و سینتیا، و خب توی همون کلاس هم از هم خوششون میاد، رابطهشون رو با هم دیگه شروع میکنن و یه جورایی طبق حرف دایانا و بقیه میچسبن به هم دیگه، یعنی انقدر با هم دیگه ارتباطشون خوب بوده که هیچی نمیتونست این دوتا رو از هم جدا بکنه. اما این ارتباط اصلاً برای خانواده سینتیا خوشایند نبوده. نمیدونم به چه دلیلی، اما خیلی واضح و خیلی علنی خوزه و گلوریا مشکل داشتن با جیوانی و میخواستن که دخترشون ارتباطش رو با این آدم قطع بکنه. خیلی مستقیم همون اول میگن که ارتباطت با این آدم درست نیست، ارتباطت با این آدم خوب نیست، این آدم مناسب تو نیست، و تمام تلاششون رو میکنن که رابطه دخترشون رو با این قطع بکنن. حتی بعضی از منابع گفتن که گلوریا تماس گرفته با پلیس برای اینکه ارتباط این دو نفر رو با هم قطع بکنه. مستقیم هم بهش میگن که رابطت رو قطع بکن. حتی برای اینکه مجبورش بکنن رابطش رو قطع بکنه، آیپدش رو هم توقیف میکنن، ازش میگیرن و بهش نمیدن. خب میدونیم که با این نگرد، اینجا نرو، این کارو نکن، برای یک نوجوان باعث میشه که اون دقیقا اون کارو بکنه، اونجا بره، با اون بگرده. من میدونم که قطعا بیننده یه نوجوان هم داریم و اصلا قصدم این نیست که بگم شما لج بازید. من خودم هم نوجوان بودم و دقیقا همین شکلی بودم. به من میگفتن که مثلا از اینجا نیا، من به این فکر میکردم که یعنی چی؟ یعنی فکر میکنن من نمیتونم مراقب خودم باشم که حالا از این مسیر نیام، و دقیقا از همون مسیر میومدم خونه و خب خیلی هم کار خطرناکی میکردم. اینجا هم همینه. به سینتیا میگن که با این نگرد، و این برای سینتیا اصلا نشونه خوبی نبوده. همه یه تلاشش رو میکرده که دقیقا با جیوانی بگرده. یواشکی از خونه میومده بیرون، یواشکی باهاش قرار میذاشته، و خلاصه که رابطه اینها ادامه داشته. خب الان پلیس یک نفر دیگه ای رو داشته برای اینکه دنبالش بگرده دیگه، جیوانی. بگردیم جیوانی رو پیدا بکنیم، ببینیم که اصلا مشکل چی بوده، چرا خوزه و گلوریا نمیخواستن اینا با هم در ارتباط باشن، چه خبر بوده. میگردن آدرسش رو پیدا میکنن و میرن دم در خونه جیوانی. میرسن دم در خونه جیوانی و مادرش دم در بوده، خودش خونه نبوده. میاد دم در رو، میگن که ما میخوایم پسرت رو ببینیم. میگه که پسر من خونه نیست، دیروز با دوست دخترش سینتیا رفتن بیرون و من ازشون خبری ندارم. خب این برای پلیس یعنی که سینتیا حالش خوبه دیگه، هرچند که هنوز از لیست گمشده ها خارج نشده، بخاطر اینکه هنوز پیدا نشده، اما یعنی حالش خوبه، حداقل از نظر جسمی سالمه. اما کجاست؟ چه خبره؟ چی شده؟ شاید اطلاعاتی داره. مادر جیوانی میگه که مسئله نیست، بچه ها اومدن، من بهشون میگم که شما اومدید دنبالشون و اصلا تماس میگیرم باهاتون، اطلاع میدم. واقعا همین کار رو میکنه. فردای اون روزی که پلیس رفته دم در خونه جیوانی، تماس میگیره با اداره پلیس، میگه بچه ها اومدن و من خودم میارمشون اداره پلیس برای اینکه شما باهاشون صحبت بکنید و برای اینکه ببینید مثلا چه خبر اطلاعاتی دارن یا نه. مادر جیوانی دست جیوانی و سینتیا دوست دخترش رو میگیره، میاره اداره پلیس. الان این دوتا نوجوان 15 و 16 ساله توی اداره پلیسن و به محض اینکه وارد اداره پلیس میشن، توی اولین قدم پلیس اینها رو از هم جدا میکنه، هر کدوم رو میبره توی یک اتاق برای اینکه جدا جدا ازش اون سوال بپرسه. اول از همه هم میرن سراغ سینتیا. تاریخ بازجویی 19 اکتبر، یعنی دو روز بعد از زمانی که صاحب شرکت خوزه، رئیس خوزه زنگ زده بوده به پلیس. میره توی اتاق و میگه که خب مادر و پدرت کجان؟ مثلا چه اتفاقی براشون افتاده؟ همون حرفایی که به همسایه‌شون زده بوده رو به پلیس هم میگه. میگه آره من مادرم جراحی چشم داشته، خوزه رفته پیشش، من هیچ اطلاعی ندارم، توی بیمارستانن و خوزه از من خواسته که نرم بیمارستان، گفته که مادرت الان نمیتونه ببینتت، تو نمیخواد بیای بیمارستان، منم پیش دوست پسرم بودم و کارهای خونه رو میکردم. پلیس میگه که ببین ما تماس گرفتیم با همه بیمارستانا و هیچ خبری از مادر توی هیچ بیمارستانی نیست. بهتر که دروغ نگی و بگی که چه اتفاقی افتاده. سینتیا میگه که حرفایی که من بهتون زدم رو خوزه به من زد. خوزه گفت مادرت رو میبرم بیمارستان. حتی وقتی که من و دوست پسرم توی خونه بودیم، خوزه اومد با یک چاقو ما رو تهدید کرد و گفتش که وسایل مادرت رو ببرید بریزید دور. و ما از ترس اومدیم این وسایل رو جمع کردیم و من بردم ریختم دور. اون زن همسایمون که من رو دیده بوده و گفته که من داشتم عکسای مادرم رو میریختم دور، قصهش این بوده. خوزه من رو تهدید کرده بوده. و اگه الان شما میگید که مادر من توی هیچ بیمارستانی نیست، یعنی که خوزه یک بلایی سرش آورد، یک اتفاقی براش افتاده. من الان نگرانم، من نگرانم که مادرم کجاست. خب پلیس خیلی حرفهاش رو باور نمیکنه، به خاطر اینکه معتقد بودن اون دفترچه‌ای که توی خونه پیدا شده خط سینتیاست. دفترچه رو بهش نشون میدن و میگن که ببین، تو ادعا میکنی که خبری از مادرت نداری، ادعا میکنی که همه چیز زیر سر خوزه است. اما قصه این دفترچه چیه؟ چیزی که ما میبینیم اینه که این حرفهای نوشته شده توی دفترچه، این که تو میترسی، این که توی خواب بکشتش و این که انجامش بده، به نظر میاد که به خط تو نوشته شده. خب این دفترچه یادداشت کلن مسیر اعترافات سینتیا رو عوض میکنه و سینتیا داستانش رو تغییر میده. با نشون داده شدن دفترچه به سینتیا، اون شروع میکنه به توضیح دادن این که چه اتفاقی افتاده. میگه که مادرم گلوریا و دوست پسرش خوزه هر دو مردن و جیوانی اونها رو کشته. میگه که مادر و پدر من آدمهای آزارگری بودن. میگه که سالهای سال وقتی من توی خونه با اونها زندگی میکردم، مادرم بسیار خشن بود، به من توهین میکرد، من رو تو خونه حبس میکرد، کتکم میزد و خیلی رفتار بدی با من داشت. از اون طرف پدر خوندمم با این که به نظر نمیرسید و کسی خبر نداشت، همیشه من را آزار میداد. حتی علاوه بر کتک زدن و رفتارهای آزار دهنده، من رو به شکل عجیبی لمس میکرد. 30 بار توی این زندگی به من تجاوز کرده بود و خب من اینها رو راجع به اینها میدونستم. و وقتی که مخالفت کردن با رابطه من و جیوانی و اجازه نمیدادن که ما همدیگر رو ببینیم، من خیلی ناراحت بودم. اومدم این چیزهایی که راجع به گذشتم میدونستم رو به جیوانی گفتم و بعد از این که اون این حرفها رو شنید خیلی عصبانی شد و گفتش که من پدر و مادرت رو میکشم. به نوعی انگار جیوانی میخواسته که اون شوالیه با زره طلایی سوار بر اسب سفید باشه که دوست دخترش رو از دست مادر و پدر شیطانیش نجات میده. میگه جیوانی به من گفتش که من این کار رو میکنم، من اونها رو میکشم، تو راحت میشی و دیگه میتونی با هم دیگه زندگیمون رو بکنیم، همیشه با هم باشیم. پلیس به سینتیا میگه که خیلی خوب، این گفت که من مادر و پدر تو رو میکشم، تو هیچ مخالفتی نکردی، تو هیچ مشکلی نداشتی با اینکه این آدم مادر و پدرت رو بکشه، مادر و پدر خوندت رو بکشه. سینتیا میگه که من 50-50 بودم، اما بعدن خیلی هم موافق این کار نبودم. پلیس میگه خیلی خوب، چرا هیچ کاری نکردی؟ چرا به مادر و پدرت نگفتی؟ چرا جلوش رو نگرفتی؟ چرا به پلیس نگفتی؟ چرا هیچ کاری برای نجات این دو نفر نکردی؟ میگه که من میترسیدم. میگه من فکر میکردم که جلو گرفتن هیچ معنی نداره، به خاطر اینکه خیلی آدم خشنی بود، خیلی آدم ترسناکی بود. میگه اولی که من با جیوانی آشنا شدم خیلی آدم مهربونی بود، خیلی حمایتگر بود، خیلی همه جا هوای من رو داشت، خیلی حالم باهاش خوب بود. اما به مرور رفتار جیوانی تغییر کرد. من رو کتک میزد، موهام رو میکشید، گردنم رو انقدر فشار میداد که از حال برم، حتی به من دارو میداد. یک بار به من دارو خورون مخدر داد و بعد به من تجاوز کرد. و من فکر میکردم که هر نوع مخالفتی که باهاش بکنم به معنی اینه که اون من رو هم بذاره کنار خانوادم و یک بلایی سر من بیاره. پلیس میگه خب تو میگی که هفته ها این تصمیم رو داشته، یعنی هیچ کاری نمیتونستی بکنی. و اینجا سینتیا میگه نه، من کاملا تحت کنترل جیوانی بودم. یک نکته ای رو در مورد ماجرای مطرح شدن خشونت خانگی و بعد تجاوز به سینتیا توضیح بدم. ما نمیتونیم این حرفهای سینتیا رو تایید بکنیم و در این حال نمیتونیم به همون اندازه ردش بکنیم. بسیاری از افرادی که توسط افراد خانواده مورد تجاوز قرار میگیرن، از نظر بقیه این ماجرا غیر ممکن بوده. از نظر بقیه آدم متجاوز خیلی آدم خوبی بوده، خیلی آدم دوست داشتنی بوده، غیر ممکنه همچین کاری رو بکنه و واقعا این کارها رو کرده. در مورد این پرونده هم عملا ممکن نیست که ما تایید بکنیم و یا رد بکنیم اتفاقاتی که برای سینتیا افتاده، حرفهایی که میزنه رو. اعضای خانواده، آدم‌های دیگه میگن غیر ممکنه خود این کارها رو بکنه و سینتیا میگه که این کارها رو کرده. حتی من یه جا دیدم که یک بار مثل این که سینتیا یه گزارشی به پلیس داده بوده در مورد اتفاقی که براش افتاده، اما انگار که این ماجرا واقعی نیست به خاطر اینکه این گزارش پلیس جایی ثبت نشد. خلاصه همه چیز رو میندازه گردن جیوانی و میگه که همه یه کارا گردن اون بود، منم ازش میترسیدم. پلیس این حرفا رو از سینتیا شنیده اما عملا نمیتونه باور بکنه، به خاطر اینکه توی اون کاغذ دفترچه توی خونه اینها نوشته بوده انجامش بده و این انجامش بده رو سینتیا نوشته نه جیوانی. یعنی اون کسی که داره کنترل میکنه به نظر میاد که سینتیاست نه جیوانی. میگن خب بریم سراغ اون و با اون صحبت بکنیم. میرن سراغ اون و توی همون قدم اول جیوانی همه ی حرفهای سینتیا رو تأیید میکنه. میگه آره آزارش میدادن، نمیذاشتن ما با هم باشیم، ما میخواستیم کنار هم دیگه باشیم، من این کار رو کردم، من برنامه ریختم که بریم بکشیمش، من رفتم خونشون، وسایل قتل رو من بردم، همه چیز نقشه من بوده و سینتیا کاملا بیگناهه. با این که جیوانی این اعتراف رو میکنه اما پلیس نمیخواد خیلی به این اعتراف استناد بکنه، به خاطر همین میگه چیکار کنیم، بذارین دو نفر رو توی یک اتاق بذاریم، بذار بیاریمشون توی یه اتاق ببینیم چیکار میکنن. جدا جدا ازشون بازجویی کرده بودن که جیوانی رو میارن میبرن توی اتاق سینتیا و میان بیرون، داشتن از دوربینا نگاه میکردن. اول جیوانی میاد روی یک صندلی روبروی سینتیا بشینه، سینتیا بهش میگه که پاشو بیا کنار من بشین. وقتی که میاد کنار سینتیا میشینه، سینتیا دولا میشه و در گوشش یک چیزی میگه و به وضوح توی دوربینای امنیتی مشخصه که سینتیا داره میخنده. خب تو اگه ادعات میشه که از این آدم میترسی، تحت کنترل این آدمی، این آدم خیلی ترسناکه، این آدم همه چیز تو رو داره کنترل میکنه و خشنه و تو رو میزنه، این نشونه هایی که داری نشون میدی دقیقا برخلاف حرفاته. خب حالا بیایید بریم به شب حادثه 12 اکتبر 2011 ببینیم که چه اتفاقی توی خونه گلوریا، خوزه و سینتیا افتاده. برنامه قتل رو این دو نفر از قبل چیده بودن. شب هنوز خوزه سر کار بوده، گلوریا داشته توی آشپزخونه اون سوپی رو درست میکرده که بعدن فاسد شدش پیدا میشه. جیوانی یواشکی میاد پشت در، سینتیا در رو باز میکنه، راهش میده تو، میره توی یک اتاقی پنهان میشه و گلوریا داره توی آشپزخونه غذا درست میکنه. جیوانی میاد جلوتر طوری که اینها همدیگر رو میدیدن. گفتم که بینایی گلوریا مشکل داشته، احتمالا نمیتونسته درست ببینه که کسی توی خونه است، اما میتونسته بشنوه، به خاطر همین دو نفر نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن. چی کار بکنیم چی کار نکنیم؟ سینتیا شروع میکنه رو اون دفترچه یاد داشته نوشتن. قرار بوده اون روز کمک بکنه به جیوانی. جیوانی یک کیت قتل برای خودش درست کرده بوده، یک کوله پشتی آورده بوده که توش یک چوب بیسبال بوده و یک ماسک هالووین، اومده بوده توی خونه که آدم بکشه و خب قرار بوده سینتیا کمکش بکنه. اما سینتیا اول چون کاغذه می نویسه که من میترسم، من نمیتونم این کار رو انجام بدم، ولی در نهایت بعد از یه سری گفتگو میگه که انجامش بده. مستقیم به جیوانی میگه که مادرم رو بکش و خودش بلند میشه از خونه میاد بیرون. بعد از اینکه از خونه میره بیرون، جیوانی از جایی که قایم شده بوده میاد بیرون، میره سراغ گلوریا، یه تیک پارچه میندازه دور گردنش، یک دستمالی رو آغشته کرده بوده به الکل زیاد، فکر میکرده که شاید این الکل باعث بشه که گلوریا بیحال بشه و نتونه مقاومت بکنه. وقتی که این پارچه رو میندازه دور گردنشون رو میزنه زمین، میشینه روی سینش و شروع میکنه به خفه کردنش. طبق بعضی از منابع تمام ثانیه هایی که گلوریا داشته خفه میشده دخترش رو صدا میزده. من نمیدونم، شاید نگران دخترش بوده، فکر میکرده که باید فریاد بزنه با اون غریزه مادری که دخترش فرار بکنه، شاید داشته از دخترش کمک میخواسته، اما قطعاً نمیدونسته که این دخترش بوده که فرمان قتلش رو به نوعی صادر کرده و اجازه داده که این آدم اون رو به قتل برسونه. در نهایت بعد از فشار زیادی که میاره به گلوی گلوریا جیوانی، گلوریا تموم میکنه. برمیگرده توی خونه، سینتیا دهن مادرش رو میبندن، دست و پای مادرش رو میبندن و میبرنش توی یکی از اتاقها، جسدش رو پنهان میکنه. بعد از این پنهان کردن جسد میان بیرون از توی اتاق و میشینن روی کاناپه، تلویزیون میبینن، بعد پا میشن خونه رو میگردن، توی یکی از کشوها آیپد توقیف شده سینتیا رو پیدا میکنن، خوراکی میخوردن و منتظر بودن که 9 شب خوزه برگرده خونه. شما فکر کنید که مادرش رو کشتن، مادر خودش رو کشته، توی یک اتاقی جسدش و نشسته کنار روزبسش داره تلویزیون میبینه. در نهایت میشنون که خوزه داره به خونه نزدیک میشه، جیوانی میره پشت در قایم میشه، روی کاناپه سینتیا خودش رو به خواب میزنه، خوزه از در که وارد میشه از پشت سر جیوانی بهش حمله میکنه، با چوب بیسبال 2-3 تا میزنه توی سرش، میفته زمین، میشینه روش، اینها با هم درگیر میشن، خوزه خیلی جدی مقاومت میکرده در حالی که روی زمین افتاده بوده، جیوانی شروع میکنه محکم لگد زدن، لگد کوب کردن شکمش که اندامهای داخلیش آسیب ببینه، بعد میشینه روش و دستش رو میذاره روی گردنش و داشته خفش میکرده. وقتی که دیگه تکون نمیخوره خوزه، جیوانی و سینتیا فکر میکنن که اون رو کشتن، رهاش میکنن، اما چند ثانیه بعد دوباره به هوش میاد و شروع میکنه مقاومت کردن، خیلی سخت هم مقاومت میکرده. این لحظه بوده که جیوانی فریاد میزنه به سینتیا و ازش کمک میخواد. سینتیا چوب بیسبال رو بر میداره و شروع میکنه ضربه زدن به پایین تنه خوزه که پدر خوندش بوده. بعد از این کار یک چیزی از جیب خوزه افتاده بوده بیرون، یک وسیله پرت شده بوده بیرون که یک چاقوی جیبی بوده. شروع میکنه خوزه دست زدن دنبال این چاقو که اون رو پیدا بکنه و به نوعی از خودش دفاع بکنه. دوباره جیوانی فریاد میزنه، سینتیا با لگد چاقو رو از جلوی پای اون دور میکنه، میره توی آشپزخونه یک چاقوی دیگه میاره، چاقوی جیبی رو خودش برمی‌داره، اون چاقو که از آشپزخونه آورده بوده رو میده به دوست پسرش و شروع میکنن ضربه زدن به خوزه. طبق اسناد چون متفاوته 7 تا 11 ضربه چاقو میزنن به خوزه و خوزه هم کامل کشته میشه. میپیچنش لای پتو، دست و پاش رو میبندن، میپیچنش لای پتو و اون رو هم میبرن توی یک اتاقی. البته خیلی توی خونه نمیمونن، یکم بعد هر دو جسد رو منتقل میکنن، میارن توی ماشین گلوریا، سوار ماشین میشن و راه میفتن توی خیابون برای اینکه جای پیدا کنن که این دو نفر رو دفن بکنن. از شهر میان بیرون، یک جای خلوتی پیدا میکنن، شروع میکنن به کندن، میرن جسد خوزه رو میارن میذارن توی قبر و میبینن که خیلی قبر کوچیکی کندن، عملا دیگه گلوریا توی قبر جا نمیشه. خب الان راه دیگه ای نداشتن دیگه، خوزه رو همونجا دفن میکنن، میذارن جسد گلوریا توی ماشین بمونه، میان سوار ماشین میشن، برمیگردن خونه. در حالی که جسد گلوریا هنوز توی ماشین بوده و ازش دزدی کرده بودن، دستبندش و علنگوش و اینجور چیزا رو برداشته بودن، میرن تو خونه میگیرن میخوابن. در حالی که هنوز جسد تو ماشین بوده، فرداش میرن مدرسه، البته خیلی سر کلاس نمیرن، برمیگردن خونه و هم دیگه شروع میکنن به گشتن خونه تا هر چیز ارزشمندی که میتونن رو از توی خونه پیدا بکنن. میرن سراغ ماشین خوزه، دینام و باتری و وسایلی که میتونستن بدزدن رو از ماشین برمیدارن و در حالی که هنوز جسد گلوریا عقب ماشینه، میرن این وسایل رو میفروشن و فکر میکنید با پولش چیکار میکنن؟ میرن به فروشگاه، چیپس و آبجو، تزئینات هالووین و وسایلی مثل چراغ و اینجور چیزا میخرن به خاطر اینکه هنوز دلشون میخواسته مهمونی هالووینشون رو برگزار بکنن. اصلا هم مهم نبوده که 2 روز یک جسد توی صندوق عقب ماشینه. برمیگردن خونه، وسایلو میذارن خونه به هم ریخته سا، اما شروع میکنن تزئین کردن در و دیوارا و در نهایت 3 روز بعد از قتل گلوریا تصمیم میگیرن که اون رو دفن بکنن. 8 مایل دور میشن از شهر، توی یک خونه متروکه، توی حیات اون خونه متروکه جسد گلوریا رو دفن میکنن، ماشینش رو هم همونجا رها میکنن و برمیگردن خونه. الان دیگه قشنگ این حالته رو داشتن که یک زوج عاشق و مشروقن که موانع رو از سر راه برداشتن، مزاحمین رو حذف کردن و میخوان از اینجا به بعد خیلی خوشبخت زندگی بکنن، اما خب خوشبختیشون خیلی دوام نمیاره به خاطر اینکه 19 اکتبر دستگیر شدن. بعد از صحبتهایی که جیوانی میکنه و صحبتهایی که سینتیا میکنه، جیوانی حاضر میشه که جایی که اجساد هست و وسایل قتل هست رو نشون بده. خب میبره اول جایی که خوزه رو دفن کردن رو نشون میده، بعد میبره جایی که چوب بیسبال رو انداخته رو نشونشون میده، بعد میره جایی که ماشین رو گذاشته و جسد گلوریا رو اونجا دفن کردن نشون میده، اما متوجه میشن که جسد گلوریا همون روز دفن پیدا شده، یک رهگذری متوجه شده اومده کندن جسد رو پیدا کردن، اما چون هیچ کارت اعتباری همراهش نبوده، هیچ کارت شناسایی همراهش نبوده و خب دورتر از شهری هم بوده که گم شده بوده، اون لحظه نفهمیده بودن کیه و توی پزشکی قانونی بوده و دنبال هویتش بودن. جسد اون هم پیدا شده، تا حدی هم فاسد شده بوده به خاطر مدت زمانی که گذشته بوده و خب بیرون توی هوای آزاد بوده. خلاصه که الان پلیس اجساد رو داره، مدارک رو داره و باید بره سراغ دادگاه. یک نکته جالب اینجا اتفاق میفته. دادگاه تصمیم میگیره با اینکه اینها سن کمی دارن، یعنی 15 و 16 سالن و زیر سن قانونیان، باهاشون به عنوان بزرگسال برخورد بکنه. تصمیم میگیره که یک دادگاهی مناسب بزرگسالان براشون تشکیل بده و حکمی مناسب بزرگسالان براشون صادر بکنه. توی دادگاه سینتیا سر حرفهاش میمونه، میگه که آره به من پدر خوندم تجاوز میکرد، مادرم من رو کتک میزد، من خیلی آسیب دیده بودم، من از نظر روانی تحت فشار بودم، جیوانی من رو مجبور کرد، من بیگناهم. اما دادستان دستش پر بوده دیگه، میگه که تو چی داری میگی بیگناهی؟ اول اینکه تو هفته ها قبل خبر داشتی، نه به خانوادت گفتی، نه به پلیس گفتی، نه به یکی از معلمات گفتی. از اون طرف رفتی آماده شدی، در رو باز کردی برای این آدم که بیاد توی خونه. نکته بعدی، اومدی توی اون کاغذ نوشتی که انجامش بده و نشونه دوست پسرت دادی. زمانی که خوزه روی زمین افتاده بوده با چوب بیسبال بهش ضربه زدی، رفتی چاقو آوردی با چاقو بهش ضربه زدی. و جدا از همه اینها، 3 روز جسد مادرت توی عقب ماشین بوده و تو با این ماشین میرفتی بیرون لوازم میخریدی که جشن هالووین ترتیب بدی. هیچ کدوم اینها نشونه این نیست که تو تحت فشار بودی، تو ترسیده بودی، تو قصد نداشتی این کار انجام بدی، تو کاملا آگاهانه این کارها رو انجام دادی. و خب دادستان میتونه قاضی و هیئت منصفه رو قانع بکنه. در نهایت 2013 دادگاه های سینتیا تموم میشه و حکمش صادر میشه. 51 سال حبس تا حبس ابد. یعنی اینکه بعد 51 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بدم و ممکنه که حبسش به حبس ابد تغییر بکنه و بهش آزادی مشروط اعطا نشه. از اون طرف جیوانی میاد توی دادگاه، قرار میشه که اون صحبت بکنه، قرار میشه که به جرمهای اون رسیدگی بشه و اون هم در مورد همه موارد گناهکار شناخته میشه و در 16 سالگی حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط میگیره. زندان اینها از 2013 شروع شده، هنوز توی زندانن و خب آزاد هم نشدن. فکرم نمی کنم به خاطر میزان خشونتی که جرمشون داشته و کارهایی که بعد از جرمشون انجام دادن، یعنی همون بیرون رفتنه و جسد توی ماشین بودنه و ترتیب جشن دادن و اینجور چیزها، هیچ وقت بتونن از زندان بیان بیرون. و این پرونده خیلی برای من عجیب بود. من نمیتونم قضاوتی در مورد سینتیا بکنم، نمیتونم بگم حرفهایی که در مورد پدرخوندش و مادرش زده واقعی بوده یا نه، اما میدونم که 2 تا نوجوان مرتکب 2 قتل خیلی وحشتناک شدن، 2 قتل برنامه ریزی شده و خب این خیلی ترسناکه. دوست دارم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. شما در مورد این پرونده چی فکر میکنید؟ فکر میکنید سینتیا راست میگفته؟ واقعا تحت خشونت بوده؟ یا فکر میکنید که اینطور نبوده؟ تب رومو و جولیت اینا رو گرفته بوده و خب سینتیا فکر میکرده که خانوادش مانع رسیدن به عشقشن و برنامه ریزی کرده که خانوادش رو حذف کنه. من دوست دارم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. همه یه تلاشم رو میکنم که به همه کامنت ها جواب بدم. اگه نمیرسیم پیشا پیش ببخشید. اگر ما رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی بکنید و دمتون گرم که ما رو لایک میکنید، به خاطر اینکه خیلی کمکمون میکنه و بهمون انگیزه. امیدوارم که همیشه شاد باشید.